جای تقدیر داره. آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم عنوانش هست غذا، سلامت، زندگی، کاری از گروه تغذیه شبکه رادیویی سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی. تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، نیمروز شما به خیر باشه شنوندگان محترم. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. آرزوی ما سلامت و سعادت روز افسون برای شما و عزیزانتونه. زندگیتون پر از خیر و حرکت و برکت انشاءالله. با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. طی روزهای هفته از ساعت 13:30 تا 14. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفاده شما علاقمندان قرار بگیره. اگر پرسش یا نظری هم دارید لطفا مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره ویفر. با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر اسدزاده عزیز سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. به نام خالق یکتا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون در برنامه رادیو سلامت و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
خانم خیلی ممنون از حضورتون. امروز میپردازیم به یکی از مباحث بسیار جالب. میخواییم بپردازیم به یکی از اون تنقلات خوشمزه که در مصرفش نوا زیاده روی کرد. خانم دکتر ابتدا پیرامون تاریخچه تولید ویفر بفرمایید، حالا چه در جهان چه در ایران. بفرمایید.
در واقع ویفر نوعی بیسکویت ساندویچی هست با بافت ترد و شکننده. خب انواع مختلفی داره و تولید این فرآورده متشکل از مواد اولیه از جمله آرد هست، شکر هست، اینورت سیروپ یا شربت اینورت هست، شیر خشک، نمک، لستین امولسیفایر و اسانس هایی که میتونه استفاده بشه برای تولید این محصول و نهایتاً میکسشون و ترکیب شدنشون با آب که شامل دو قسمت نان که نان ویفر هست و مغزی خواهد بود.
بله.
در خصوص تاریخچه، خب خیلی ها فکر میکنن که ویفر یک بیسکویتی هستش که کاملا امروزیه و پیشینه تاریخی خاصی نداره، در صورتی که تاریخچه تولید اون در واقع به قرنها پیش از میلاد برمیگرده.
چه جالب.
بله، مردم اروپا به خصوص در کشور هلند با ترکیب آرد ذرت یا گندم و کمی شکر و کره حیوانی ویفر تولید می‌کردن در گذشته. یا اگه بخوام از منشأ این در واقع ویفر صحبت بکنم که به اروپای غربی برمیگرده در دهه 1890 که اولین ویفر با مغز فندق در واقع فراوری شده و خب هدف اولیه از تولید ویفر ایجاد طعم و شکل جدیدی از یک محصول بوده که مردم به عنوان میان‌وعده ساده ازش استفاده بکنن و حتی فرانسوی ها در قرون وسطا برای بهتر کردن طعم ویفر به جای شکر از عسل استفاده کردن. ولی خب اگر بخوام راجع به تولید صنعتی این محصول اشاره ای داشته باشم که در آمریکا برای اولین بار در سال 1860 میلادی در واقع تولیدش بوده، خب مردم در اون زمان دوره یک دستگاه خیلی بزرگ جمع می شدن و براشون جذاب بوده که چطور میشه بدون استفاده از نیروی انسانی و به صورت اتوماتیک یک دسر خوشمزه فراهم بشه و اینو یک معجزه میدونستن. اما خب امروزه در واقع تولید انبوهش رو به صورت صنعتی و به شکل‌های امروزی که میبینیم با تنوعی که هست رو شاهد هستیم در همه دنیا
و همه دنیا طرفدار هم داره این بفه.
بله دقیقاً.
چرا؟ هم طعم خوبی داره، بو و مزه بسیار مطلوبی داره، هم بافت خاصی داره.
بله دقیقاً.
تردی که داره یه حس خوبی به مصرف کننده میده. ویفر معنی خاصی داره خود این واژه؟
خود این واژه از واژه در واقع وابا میاد که حالت لانه زنبوری یا حالت کندویی داره. بله. به خاطر همینه که در واقع چون حالت شبکه‌ای متراکم رو داره و شبیه لانه های زنبور هست، در واقع این عنوان از اینجا نشأت میگیره.
بله خیلی متشکر. و حالا اینکه شیوه تولید این محصول به چه صورته، چه تفاوتی با بقیه بیسکویت ها داره و روش نگهداری صحیحش چیه رو در ادامه من از شما میپرسم و توضیحات خوب شما رو میشنوم. اما پیش از اون بخش گزارش رو با هم گوش کنیم. همکارم آقای محمد محمدی گفتگو کرده با هم میهنان گرامی در خصوص ویفر. گوش کنیم که چقدر آشنا هستند با این، میتونیم جزء تنقلات قرارش بدیم دیگه.
بله،
یه بیسکویت خیلی خوشمزه، اما از اون مواد غذایی که در مصرفش واقعا نباید زیاده روی کرد، هرچند که خیلی خوشمزه و قابل خوردن و دلچسب هست، اما باید که رعایت بکنیم میزان مصرفش رو. گوش کنیم به بخش گزارش.
در خدمتتون هستم.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. خدا قوت میگم خدمت شما عزیزان و ممنون از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در مورد انواع ویفر صحبت میکنیم. شما بفرمایید که چه اطلاعاتی دارید در مورد ترکیباتی که در این نوع از بیسکویت ها استفاده میشه؟
جوری که استفاده کردنم خب یه مقدار کاکائوه و یه بیسکویت خیلی نرمیه که حالا بیسکویتی نیستش که حالا همینجوری دیده باشیم. نوع بیسکویتشون لایه لایه‌ایه و شکلات و اینام داره. من خودم خیلی استفاده نمی‌کنم، خیلی دوست ندارم، ولی خب خیلی هستن دوست دارن استفاده می‌کنن.
فکر کنم یه مقدار عصاره از بعضی از میوه ها من دیدم که توش میذارن ویفر. بعد یه نوع بیسکویت نرمیه، بچه ها خیلی دوست دارن، خیلی به راحتی استفاده میکنن، خیلی سفتم نیست، به نظرم بد نیست براشون.
حالا اگه قرار بشه این ویفرها خریداری بشه از طرف شما، به نظرتون به چه نکاتی باید توجه بشه؟
خب قطعا به مارکی که استفاده می‌خوایم بکنیم، مارکی باشه که قبلا استفاده کردیم خوب باشه، تاریخ مصرفش، مواد نگهدارنده. حالا اگر میگم بیشتر به مارک دیگه، ببینیم که قبلا استفاده کردیم و خوب بوده یا معروف باشه یه مقدار.
بله ممنونم از شما و صحبت هاتون، همچنین شما شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
خب خانم دکتر اسدزاده عزیز، بخش گزارش رو داشتیم به دقت گوش میکردین. تشکر میکنیم از همکار گزارشگر آقای محمدی و عزیزانی که در این گزارش شرکت کردن. یه خانمی اشاره کردن به مارک، منظورشون همون نام و نشان شرکت یا کارخونه سازنده این محصول غذایی هست، یعنی این بیسکویت ویفر. بفرمایید شما نکته‌ای که قابل توضیح هست.
بسیار عالی، خیلی برای من جذاب هستش که اطلاعات نسبی رو نسبت به مواد تشکیل دهنده محصول داشتن. این دقت نظر با ارزش و همینجا از همه هممهنان هم میخواییم که هر محصولی رو که در سبد غذاییشون قرار میدن، چه محصولاتی از این دست چه محصولات کلیدی تر، حتما به این موارد اشاره بکنن و توجه داشته باشن. برندی که تولید کننده این محصولات هست قطعا حائز اهمیت هست که در واقع تاییدیه ها رو از سازمان های زیر داشته باشه. این نشون میده اگر یک برند ثبت شده باشه، به هر حال یک سری استانداردها داره رعایت میشه و به یک سری قوانین و قواعد پایبند هستن. بحث تاریخ بسیار حائز اهمیت، مخصوصا که در رده های سنی پایین تر مشتاق ترن برای محصولاتی از این دست، حتما این قضیه حساسیتش در نظر گرفته بشه. مواد نگه دارنده به واسطه این که اگر در واقع تحت نظارت و با دوز استاندارد مصرفی نباشن و این محصولات در واقع مصرفشون دائم در حال تکرار باشه توسط افراد، میتونن در واقع بحث سرطان زا بودن رو داشته باشن و این رو حتما مد نظر داشته باشن. و نکته ای که اشاره نکردن اما من میخوام تاکید بهش داشته باشم، محل عرضه محصول هست.
بله.
مخصوصا در مورد این محصول خاص با توجه به مواد اولیه مصرفیش حتما در واقع به دور از نور خورشید نگهداری بشن. سوپرمارکت هایی که عرضه این محصولات یا محصولاتی از این دست رو در جای نامناسب دارن، این میتونه کاملا مشکل آفرین باشه از نقطه نظر گوارشی، مسمومیت هایی که ایجاد بشه و افت کیفی که هستش. اینها مواردی بود که فکر میکردم باید گفته بشه، حتما بهشون اشاره بشه.
خیلی متشکرم. حالا در ادامه به تکنولوژی نگهداری یا اصول درست نگهداریش هم میپردازیم که در چه شرایطی باشه، چون لایه‌های خامه و شکلات و اینا ممکنه که در تولیدش استفاده بشه و شاید نیاز به مراقبت بیشتر هم داشته باشه. خانم دکتر حسن‌زاده، روش تولید این محصول غذایی، این بیسکویت خیلی خوشمزه به چه صورته؟
از مواد اولیه مصرفی شروع می‌کنم که فرمولاسیون عمومیش متشکل از آرد هست، عمدتاً آرد با سطح پروتئین پایین، به جهت اینکه ما توی این محصول دنبال یک بافت ترد و شکننده هستیم، نه یک بافت در واقع ضخیم و سخت. جزء بعدی در واقع شربت اینورت هست یا اینورت سیروب که در واقع نوعی شیرین کننده مایع است برای بهبود طعم و ارتقای ویژگی‌های تکنولوژیکی که استفاده میشه. شیر خشک در واقع ترکیب بعدی هست، ارزش غذایی این محصول رو بالا میبره، بحث بهبود بافت رو هم به همراه داره، باز تخم و مرغ برای بهبود ارزش غذایی و همینطور یک نواختی بافت.
هم از زرده استفاده میشه؟
استفاده میشه، بله. نمک هست، به هر حال میدونیم که نمک به عنوان تقویت کننده طعم استفاده میشه.
درست.
بیکربنات آمونیوم ترکیب بعدی هست که استفاده میشه.
چقدر آروم گفتین.
نه مشکل خاصی نداره. ایجاد حالت اسفنجی رو در نان ویفر به همراه داره. سیالیت و سهولت پهن شدن خمیر رو روی صفحات پخت و تاثیر مثبتی که روی رنگ میذاره. اسانس هایی که استفاده میشه قطعاً تنوع این محصول رو به همراه داره. آب مصرفی در فرمولاسیون که میکس کردن و مخلوط کردن رو یک نواختر و یک دستر میکنه و البته جوش شیرین یک سری از برندها استفاده میکنن که جزی از فرمولاسیون میتونه باشه. که میگم اگر از برند تعریف شده ای خرید این محصول اتفاق بیفته، این تو دوز استاندارد خواهد بود، مشکل جدی نخواهد داشت. البته که قوت قالب هم نیست، یعنی گاهن افراد مصرف میکنن، بنابراین مشکلات گوارشی که نگرانی های خاص خودش رو داره هم حذف میشه ناخودآگاه. روغن و کره هم از دیگر ترکیباتی هست که استفاده میشه که عموما بهتره روغن ها با پایه گیاهی باشن، مثل روغن بادام زمینی یا روغن آفتابگردان که حالا به هر حال یک نواختی بافت نان رو دارن و خود فرمولاسیون رو.
بله.
فرآیند تولید ویفر فرآیند خیلی پیچیده نیست اما جذاب فکر میکنم توضیحش.
بله. خصوص اینکه نهایت اون محصول ترد به دست میاد، خیلی جالبه که چه اتفاقی میفته. این بیکربنات آمونیوم نقش داره،
خیلی از ترکیبات در کنار هم و مجاورت هم هر کدوم میتونن کمک کننده باشن. ببینید فرآیند تولید ویفر از تهیه خمیر ویفر یا اون نان ویفر ابتداعا آغاز میشه که مواد اولیه در واقع با هم میکس میشن، در میکسر قرار میگیرن با سرعت زیاد و دور تون تا خمیری که به دست میاد یک نواخت و همگن باشه. این نکته بسیار مهمیه تو این بخش. و در واقع این خمیر یک نواخت و همگه نهایتاً باید بیاد توی یک صفحات قالبی قرار بگیره که این صفحات قالبی در واقع باید بتونن فرآیند پخت رو ادامهش رو داشته باشن و مهمه که این خمیر به هیچ عنوان این قالب ها نچسبه، چون میدونید که بسیار نازکه و ترد و شکننده است و باید بشه که به راحتی از این قالب ها جدا بشه. خب خیلی مهمه که زمان اختلاط مواد اولیه تو این مرحله کافی باشه و مقدار روغن و شیرین کننده مصرفی در خمیر هم خیلی به این مسئله کمک خواهد کرد.
بله.
ما مرحله پخت رو داریم پس از آماده شدن خمیر که قالب های پخت با خمیر به صورت یک نواخت و یک دست در واقع پر خواهند شد و یک نواخ خواهند شد و ما قالب ها رو به سمت در واقع دستگاه فر هدایت خواهیم کرد با در واقع نوار نقاله ای که هست در صنعت به صورت تکنولوژیکی. زمان پخت نان در فر بر حسب حالا اون درجه حرارت تنظیم خواهد شد. نکته مهم در اینجا رطوبت و تردی بافت هست و رنگی که مد نظر ما هست. نهایتاً ورقه ها جمع‌آوری میشن و برای اینکه جلوگیری بشه از خم شدنشون یا در واقع شکل گرفتنشون، بهترین حالت این هست که توی یک اتاقک با دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداریشون اتفاق بیفته تا از این خمیدگی جلوگیری بشه، چون نهایتا در عملیات کرم زدن ممکن هستش که موجب شکستن نان بشه و ضایعات رو میزانش رو بالا ببره.
خب چه مدت نگه میدارن در اتاق مخصوص؟
بسته به فرآیند تولید و ظرفیت تولیدی که دارن این یه تایم مشخص داره و بعد از اون باید فوراً به مرحله بعد تولید هدایت بشه. بحث تهیه کرم ویفر یا اون مرحله کرم زنی رو داریم که خب مواد اولیه برای تولید کرم هم مواد اولیه خاصی هستن: روغن، شکر، شیر خشک، اسانس، نمک، لستین به عنوان امولسیفایر و یک نواخ کننده. و البته توی در واقع برخی از کارخونه ها میان از در واقع اون اضافاتی که از خمیر نان ویفر حاصل شده مجدداً این رو به چرخه تولید برش میگردن و تو این مرحله بخشی از اون رو هم به این کرم اضافه میکنن و باز دوباره بحث میکسینگ رو داریم یا مخلوط کردن رو و نهایتاً در واقع هدایتش به یک قیف برای کرم زنی و این که این لایه های نان در واقع روی هم چیده میشن و بینشون با این کرم در واقع تزریق میشه و این یک نواختی بافت در اینجا اتفاق میفته که شما نهایتاً یه بافت لایه لایه در خروجی این کار خواهید داشت که لازم هست فرآیند سرد کردن رو طی بکنن که جلوگیری بشه از لغزش نان روی کرمی که بینش قرار گرفته و نهایتاً این که در واقع از یک یخچال تونلی عبور داده میشه تا دمای مشخصی باشه و سرعت در واقع سرد شدن و دمای مورد نیاز همینجا جز موارد مهمی هست که باید بهش توجه بشه. در نهایت کرم اون سفتی لازم رو در انتهای کار خواهد داشت و نهایتاً ما بحث برش دادن ویفر رو داریم که اینجا برش ها به صورت طولی و عرضی اتفاق میفتن با اون ابعادی که مد نظر اون صنعت خاص هست. اگر ویفر ما شکلاتی باشه اینجا قبل از بسته‌بندی ما یک مرحله در واقع باید این ویفرها رو از زیر دستگاه شکلات ریز هم عبورش بدیم
بله.
که این ویفرها شکلاتی بشن و نهایتاً بحث بسته‌بندی ویفر رو داریم که سرعت ماشین های بسته‌بندی هم مختلف بر حسب ظرفیت اون واحد تولیدی انتخاب میشه. پوشش بسته‌بندی هم عمدتاً میتونه از پلی‌اتیلن متالایز شده باشه و معمولاً هم بسته‌بندی ها میتونه تفاوت داشته باشه ولی عمدتاً از نوع دو سر پرس هست که بسته‌بندی های کارخونه ای این محصول به این شکل اتفاق میفته.
اون طرح لونه زنبوریه کی زده میشه؟
اینها در واقع توی اون قالب ها به این شکل هست که اتفاق میفته.
بله، اون لوز لوزی های کوچیک.
دقیقاً اون لوزی لوزی های کوچیکی که دیده میشه.
که اصلا ویفر هم اسمش از همون گرفته
میشه به خاطر اون لونه زنبوری.
خانم دکتر اسدزاده عزیز، در صنعت قنادی و شیرینی پزی هم ما یه شیرینیایی داریم اسم میکادو، اونام همینه دیگه، ویفریه.
تقریبا همینه با یه سری تفاوت‌های جزئی در فرمولاسیون و حالا ضخامت محصول و
ولی همین پوکی و تردی و
دقیقاً یعنی وجه مشترکشون همون شکننده بودن و ترد بودنشون خواهد.
لایه‌هاش هم بیشتره.
لایه‌هاش بله. بیشتره ولی یه خورده قطورتر هست.
بله. حالا بریم سراغ این سوال که ویفر به طور کلی چه فرقی با بیسکویت های دیگه داره؟
ویفر یکی از محبوب ترین انواع بیسکویت های شیرینه.
بله.
که موجوده در جهان و در طعم های مختلف هم دیده میشه. البته که نسبت به بیسکویت میدونید که یه بافت لایه لایه ای تر داره. بیسکویت یک مقداری گاهن قطورتر حتی بله. به نظر میاد. منتها بافت ویفر به خاطر کرمی که تو هر لایه نازکش استفاده میشه یه احساس دهانی متفاوت ایجاد میکنه نسبت به بیسکویت. شاید بیسکویت رو بخوایم بافتش رو مقایسه بکنیم با ویفر، یه مقدار ویفر لطیف‌تر بافتش، سبک‌تر و پوک‌تر به نظر میاد. نسبتاً بافت بیسکویت یه مقدار شاید زبرتر به نظر بیاد. ولی در کل در واقع تفاوت عمده‌شون روی بحث بافتشونه، روی ویژگی‌های بافتشونه. ولی خب ویفر یکی از محبوب‌ترین انواع بیسکویت های شیرینه، یعنی این هم تو همون خانواده است.
بیسکویت آدم به یکی دوتاش ممکن یه بسنده کنه و رضایت بده، ولی بیفر رو نمیشه. ولی نه، حالا بدور از این مزاح، باید که حتما در خوردنش میزان اندازه دقیقا. و دریافت کالری رو بهش توجه دقیقاً داشته باشه.
به مواد اولیه مصرفیش درسته. کاملا باید این تحت نظارت دقیق باشه.
بله. و اینکه همیشگی هم نباید باشه. حالا هر از چند گاهی برای تغییری تو ذائقه و اینکه بخوایم تنوع ایجاد بکنیم، مامانی میان وعده با چای خوبه.
دقیقاً.
نوش جان عزیزانی که میل میکنن. خانم دکتر اسدزاده، روش درست نگهداری ویفر به چه صورته؟
ببینید، برای افزایش زمان ماندگاری و تازه ماندن ویفر ما باید سه تا عامل رو مد نظر داشته باشیم: بحث نور، رطوبت و درجه حرارت.
بله.
حالا بحث نور، به جهت مواد اولیه مصرفی که ما در تولید این محصول داریم، اگر در مجاورت نور باشه، به سرعت ما بحث تغییرات تعمیر و مخصوصا در قسمت کرمش خواهیم داشت.
بله.
و این باید حتما به دور از نور خورشید در جای خنک باشه. میدونیم، من همینجا میخوام یه پرانتز باز بکنم، واقعا خواهش بکنم از شهروندان عزیزمون و همینطور افرادی که کسب و کارشون در این حوزه است، برای عرضه این محصولات این نکته رو حتما توجه داشته باشن، مخصوصا که در فصل گرما هستیم. این محصولات بسیار حساسن، اصلا به هیچ عنوان در شلف ها یا قفسه بندی های خارج از فروشگاه عرضه نشن، نه فقط ویفر ها، بلکه حتی کیک ها، حتی نان ها.
بله.
به خاطر مواد اولیه شون واقعا اینها در معرض حرارت، نوسانات دمایی و نور خورشید، ویژگی های طعمی و بافتی تغییر میکنه. جدای از این که دچار افت کیفی میشن، بحث رنسیدیتی یا اکسیداسیون روغن رو داریم و اینها میتونه مسمومیت هایی رو داشته باشه به همراه، و این نکته حتما حائز اهمیت.
و اون رطوبت هم میتونه شاید تو برای
رشد کپک ها تشدید بکنه،
میکروب ها فراهم کنه.
دقیقاً، کپک ها چون محیط کاملا مساعد میشه برای رشد میکروارگانیسم ها و اپتیموم شرایط رشد هم هست، ترکیبات قندی، رطوبت و مشکلات خاصی که وجود داره. حتما نگهداری در جای خشک و خنک باشه، درجه حرارت حتما درجه حرارت مساعدی باشه، رطوبت همینطور. اگر در بسته‌بندی کارخونه‌ای هست که در جای خشک و خنک، اگر به تعداد زیاد خرید شده و قرار هست از بسته‌بندی کارخونه‌ای خارج بشه، حتما در ظروف دربدار باشه. و برای اینکه بحث در واقع به هم چسبیدنشون یا خرد شدن ویفرها رو نداشته باشیم، حتما از کاغذهای روغنی هم بینش میتونن استفاده بکنن. این نکاتی هستش که حتما باید بهش توجه بشه. مضاف به اینکه من همیشه خواهش میکنم که خرید متناسب با میزان مصرف.
آفرین.
یعنی تازه به تازه خرید بکنن خیلی بهتر از این هستش که بخوان توجه به این بکنن که خب اوکی، من حالا چجوری نگهداریش رو انجام بدم. بهتر هستش که تازه به تازه خرید بشه و نیازی به نگهداری طولانی مدتش نباشه.
خب دکتر، اگر از تاریخ مصرفش بگذره، یعنی برسیم به اون انقضای، چکار کنیم دیگه نباید مصرف بشه؟
همیشه خواهش میکنم که حتما استفادهش اتفاق نیفته، به جهت اینکه واقعا،
یعنی ریسک نکنیم که بگیم حالا نکنیم. چون درش بسته است، چون کسی باز نکرده بسته بندی رو، دچار مشکلی نشه، خودمون قضاوت نکنیم و تصمیم نگیریم. دقیقاً،
چون مخصوصا مواد اولیه مصرفی در این محصول خیلی های ریسکن، یعنی میتونه واقعا مشکل آفرین باشه.
اون انواع کرم هایی که استفاده میشه،
شاید شما در ظاهر محصول تغییری رو نبینید، ولی باطنن مشکلات گوارشی، مسمومیت های شدید داشته باشه به خاطر میزان چربی مصرفی، به خاطر ترکیبات شیرین کننده ای که داره و ترکیبات دیگه‌اش، میتونه کاملا مشکل آفرین باشه و خطر آفرین. بهتره که اصلا این کار اتفاق نیفته.
برای همین تاکید میشه که به اندازه مصرف و نیازمون خرید بشه، خرید که نمونه و دچار اسراف نشیم، که واقعا از گناهان خیلی بزرگه، به خاطر اینکه زحمت‌های زیادی داره کشته میشه برای تولید این نعمت‌ها و خوراکی‌ها.
دقیقاً.
خانم دکتر اسدزاده عزیز، بعضی از انواع ویفرها به عنوان ویفر بدون شکر به فروش میرسن، اما شیرینن. چه اتفاقی میفته؟ در مورد این گروه هم توضیح بدین.
بله حتما. ببینید، محصولات بدون شکر کلا به محصولاتی گفته میشه که در هر وعده غذایی یا در سروینگ سایز خودشون کمتر از نیم گرم شکر یا شیرین کننده داشته باشه.
بله.
حالا نکته ای که از ما میدونیم، انواع شیرین کننده ها رو داریم، قطعا چهار دسته: طبیعی، مصنوعی، تصفیه شده و الکل های قندی از دسته بندی شیرین کننده ها هستن، که شیرین کننده های طبیعی سالم ترین منابع قندی به حساب میان.
بله.
که از جمله اونها میشه به قند خرما اشاره کرد، عسل، شیره افرا، استویا، شربت‌های غلیظ شده میوه‌ها، اینها در واقع جزء ترکیبات قندی طبیعی هستن. البته من یه پرانتز باز کنم، اگر یک قندی شد قند طبیعی، اگر یک چربی میشد در واقع یک روغن شد روغن گیاهی، به هر میزان که میخوایم میتونیم استفاده بکنیم، یک باور غلطه. واقعیت این هست که اینها کالریزایی خودشونو دارن ولی سلامت تر هستن نسبت به انواع آرتفیشال یا در واقع مصنوعی و ساختگیشون. خب امروز میدونیم بحث دیابت رو هم ما داریم، از جمله بیماری های رایج در جوامع هست، بحث چاقی که زمینه ساز خیلی از بیماری های دیگه بله. به حساب میاد، و یه سری رژیم های غذایی سلامت محور که افراد در واقع اومدن به سمت تولید محصولات بدون شکر و صنایع هم همینطور، یا با میزان شیرین کننده های کم. حالا اینجا در واقع کاری که صنعت انجام داده این هستش که میاد در واقع از یک سری جایگزین ها استفاده میکنه. مثل چی؟ مثل ایزومالت. ایزومالت در واقع یک شیرین کننده طبیعی از چغندر قند گرفته میشه و سطح گلوکوز و انسولین خون رو خیلی بالا نمیبره، به خاطر همین برای افراد دیابتی مناسب تره. ما نمیگیم توصیه کنیم که استفاده بکنن، میگیم مناسب تره. در واقع عطر و طعم خوب رو داره، اون شیرین کنندگی رو میده به محصول، اما کالریزاییش کمه و به طور گسترده داره در صنعت ازش استفاده میشه.
ایزومالت خانم دکتر؟
دقیقاً ایزومالت. ما میتونیم بیایم از یک سری از شیرین کننده های طبیعی استفاده کنیم که بیس طبیعی دارن، حالا اون شیرین کنندگی رو ایجاد میکنن ولی اون مضرات شکر رو ندارن. به خاطر همینه که شما یک سری محصولات بدون شکر رو در واقع خریداری میکنید، طعم شیرین رو حس میکنید، اما در واقع عملا کلیم یا ادعایی که روی محصول هست این هستش که بدون شکره و واقعا هم بدون شکر هست.
خب اینا از نظر اقتصادی گرونترن؟
یه مقدار ممکنه این ترکیبات توی بحث در واقع قیمت تمام شده محصول تأثیر بذاره، ولی خب از نظر در واقع اون بحث سلامت محور شدن این محصولات این توجیه داره از نظر
بله
اقتصادی.
یعنی میارزه بر سلامتمون این هزینه ها رو بکنیم. خب قندای دیگه‌ای که استفاده میشه چی هست؟ یعنی یا به عبارتی شکری که استفاده میشه، اون شیرینی که استفاده میشه؟
خیلی از شیرین کننده ها رو میتونن به صورت طبیعی استفاده بکنن، مثل قند خرما، عسل، شیره افرا، استویا، اینها همه پایه طبیعی دارن که میتونن برای محصولات استفاده بکنن. منتها تو صنعت باید ببینید که وقتی شما از یک ماده اولیه استفاده میکنین، اون اینتراکشن ها یا تقابل طعمی که اتفاق میفته با کدوم یکی از این شیرین کننده ها مناسب تر خواهد بود و خروجی و فاینال پروداکت شما محصول مطلوب تری خواهد بود. به خاطر همینه که تو صنعت میان از اینها به صورت گزیده استفاده میکنن، هم ویژگی‌های تکنولوژیکی باید مد نظر باشه، هم ویژگی‌های تغذیه‌ای، و اینها باید یک جوری تو هماهنگی با هم تنظیم بشه.
خب الان این ویفرهای بدون شکر، حالا خودمون میتونیم بگیم میگه ویفرهای رژیمی، اینا چند وقته که وارد تولید کارخونه‌های ایران شده؟
اخیراً من خیلی شنیدم که دارن روی این بخش کار میکنن.
یعنی دهه میشه؟
فکر میکنم تو این حدود باشه. بله
بله.
حدود یک دهه.
یعنی اگه خواستیم تهیه بکنیم میتونیم
در بازار
مطالبه بکنیم که بگیم که نوع بدون شکرش رو می‌خوایم.
و حتی نوع بدون گلوتنش میتونه تولید بشه برای افرادی که آلرژی به گلوتن در واقع آرد گندم دارن.
و اسانس های مختلف هم در تولید
استفاده میشه. کامل.
ویفر استفاده میشه.
بله
مثلا میوه ای با طعم های مختلف.
با طعم های مختلف. و این اصلا تنوع این محصول رو میتونه تضمین بکنه که حالا افراد با ذائقه های مختلف طعم های مختلفی رو متقابلا میپسندن و تنوع اسانس ها میتونه تنوع محصول رو شامل بشه.
خانم دکتر کالریش به چه صورته؟
ببینین کالریزاییشون واقعا برمیگرده به فرمولاسیونی که کارخونه در نظر میگیره، میزان ترکیبات شیرین کننده و میزان ترکیبات چربی که در فرمولاسیون استفاده میکنه. نمیشه واقعا یک پروتکل کلی رو
معمولا نوشته
شده. معمولا به خاطر الزاماتی که در واقع سازمان غذا دارو در نظر گرفته تو دسته بندی این محصولات، یک جدول راهنمای غذایی روش هست، یا اون جدول چراغ راهنما که در واقع داره دوز مصرفی یا میزان هر کدوم از این ترکیبات که میتونن کالریزای بالایی رو داشته باشن اشاره میکنه که افراد بتونن انتخاب بکنن که این محصول رو استفاده بکنن یا خیر.
درود بر شما خانم دکتر اسدزاده عزیز، مثل همیشه بسیار عالی توضیح دادید، آگاهی بخشیتون بر ما همیشه ارزشمنده. این بار در خصوص ویفر که یک نوع بیسکویت هست و طرفدارا و مصرف کننده خاص خودش رو داره. اما اینو بدونیم که وقتی که صنایع غذایی محصولی رو تولید میکنه، این دلیل نمیشه که ما در همه وعده و همه روزها بخوایم از اون محصول استفاده بکنیم. این امکان رو در اختیار ما میگذاره که هر از چند گاهی برای تغییرات و تنوعی بتونیم از این نوع محصولات تنقلات بهره مند بشیم.
کاملا به همین.
ممنون از شما.
ممنون از شما و دعوتتون.
باتون خداحافظی میکنم خانم دکتر اسدزاده، به امید حضورتون در برنامه‌های بعدی. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم تشکر میکنیم. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه جلالی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. آرزوی ما سلامت و سعادت روز افزون برای شماست. خدا نگهدارتون تا برنامه آینده.